ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با ابراز خرسندی از اقدام افتخارآفرین تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی، تولید با کیفیت این محصول را برای هر کشوری مایه افتخار دانستند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای که صبح امروز در آیین پاسداشت جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی منتشر شد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. نوشت افزار در شمار کالاهای حیاتی برای امروز و فردای هر کشور است. تولید با کیفیت آن نیز برای کشور تولید کننده مایه افتخار است. از اینکه مجموعه هایی در کشور ما بر این اقدام افتخار آفرین همت گماشته و گام های موفقیت آمیز برداشتند خرسندم و پایداری آنان در این راه را از خداوند متعال مسئلت می کنم. توفیقاتتان مستدام باد انشاءالله. سید علی خامنه ای. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پایان مراسم پاسداشت 10 سالگی جریان نوشت افزار ایرانی اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: افزایش 2 برابری تولید نوشت افزار ایرانی اسلامی مایه افتخار است. شیوه‌نامه بهداشتی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف ابلاغ شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت شیوه‌نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال 1400 را به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس اعلام معاون بهداشت، این شیوه‌نامه با همکاری و مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی کشور و ستاد مرکزی اعتکاف تدوین شده و از معاونین بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواسته شده بر نحوه برگزاری این مراسم با همکاری و هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نظارت داشته باشند. حجت الاسلام ارزانی، رئیس کانون‌های مساجد، نیز تأکید کرد مراسم معنوی اعتکاف با رعایت کامل تدابیر بهداشتی برگزار می‌شود.
امسال ایام کرونا رو مساجد با ظرفیت کمتری آغاز می‌کنن با توجه به وضعیتی که در مناطق مختلف شهری وجود داره، به جهت اینکه بتونن در ایام اعتکاف عزیزان با رعایت فاصله اجتماعی در محل خودشون حضور پیدا کنن. همینطور زمانی که نماز جماعت برپا میشه که در سه نوبتی که برپا میشه، هم صبح‌ها، ظهرها و مغرب و عشا، عزیزان وقتی ورود پیدا می‌کنن، کسانی که از خارج بیان، اون هم یه سری پروتکل‌ها هست که من تقاضا می‌کنم از عزیزان که در محلات هستن و برای نماز مراجعه می‌کنن حتماً پروتکل ها رو رعایت کنن و با عزیزانمون در این 3 روز انشالله همکاری ویژه رو داشته باشن. با توجه به هماهنگی که با وزارت بهداشت صورت گرفته، تیم های بهداشتی هم در مساجد هم به صورت استقراری در برخی از مساجد بزرگ حضور دارن و همین که ترددی سر میزنن به مساجد مختلف و انتظاماتی در مسجد هست، این ارتباط دائم رو داره که اگر کسی در حین کرونا در اون 3 روز مبتلا به کرونا بشود، به جهت ورود و خروج افراد قطعا به اون رسیدگی بشه و انشالله به مراکز درمانی ارجاع داده میشن.
30 بهمن، آغاز نامنویسی سفرهای نوروزی ارتباط عالیات. رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد از 30 بهمن ثبت نام برای سفرهای نوروزی ارتباط عالیات آغاز و تا عید نوروز این برنامه ها عملیاتی خواهد شد. آقای حسینی در مراسم معارفه خود افزود از 24 اسفند تا 1 روز پیش از ماه مبارک رمضان نیز سفرهای حداکثری به ارتباط عالیات و سوریه خواهیم داشت. سفرهای ارتباط عالیات و سوریه هم تسهیل و تسریع می شود به گونه‌ای که سفرهای زمینی با هزینه 50% کمتر برای ارتباط عالیات از ماه شعبان فعال خواهد شد. مراسم تکریم آقای رشیدیان، رئیس سابق سازمان حج و زیارت، و معرفه آقای حسینی، رئیس جدید این سازمان، امروز با حضور حجت الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. شعار امسال نوروز آستان قدس رضوی همه خادم و رضاییم میزبانی کریمانه و عهد جاودانه اعلام شده است. رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت با توجه به شرایط کرونایی که در دو سال گذشته در کشور حاکم بود و زائران از زیارت حضرت رضا علیه السلام محروم بودند و همچنین تقارن ایام تعطیلات نوروزی سال 1401 با مناسبت‌های اعیاد شبانیه، در صورت تایید ستاد کرونا باید برای زائران نوروزی برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. آقای طالبی افزود تدوین سند زیارت مطلوب اهم از فراهم‌سازی شرایط مناسب برای زیارت و جلب و سازماندهی مشارکت‌های مردمی از مبدأ تا مبدأ از اقداماتی است که برای تکریم زائران صورت گرفته است. هوش مصنوعی یا بازیگران نرم افزاری در حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سلامت، کسب و کار، آموزش و پرورش، اقتصاد، قانون و قضا، تولید صنعتی، دفاع و امنیت، کشاورزی و صنعت بازی و سرگرمی کاربرد دارد. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی در آبان ماه 1400 از هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله مهم و آینده ساز نام بردند. گزارشی بشنوید در این باره.
از زمانی که هوش مصنوعی به عنوان یک دانش جدید در سال 1965 میلادی ابداع گردید تا به الان توانسته جای پای خود را در زندگی ما محکم کند و پیشرفت‌های شگرفی را به همراه آورد که کشورمان هم از این قافله عقب نمانده است.
جمهوری اسلامی ایران هم کارهای بسیار خوبی داره انجام میشه و انجام شده. حالا انشالله به زودی نتایج این فعالیت‌ها هم به تمام نظر همه همیهنان عزیز خواهد رسید.
به هر حال اگرچه کشورمان در سالهای اخیر از نظر علمی در جایگاه نسبتا خوبی قرار دارد، اما در بهره‌مندی از این فناوری نتوانسته آنطور که شایسته است پیشرو باشد. حجت الاسلام جعفرزاده، کارشناس حوزه هوش مصنوعی:
تو بحث‌های علمی کشور ما امروز زیر 20 کشوری هستش که تو بحث هوش مصنوعی تو بحث علمیش دارن کار میکنن، اما از جهت کاربست این فناوری تو بحث صنعت، تو بحث علم، آمارها نشون میده که رسمون نزدیک به 60-70 هست.
البته با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه توجه به هوش مصنوعی، برخی نهادهای علمی از جمله دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در این موضوع ورود خوبی داشتند.
هم حوزه علمیه تو این موضوع ورود پیدا کرده و ابعاد فقهی، فلسفی و اخلاقی هوش مصنوعی رو داره بررسی میکنه. تو فضای دانشگاهی یه جهشی داره اتفاق میفته، تصمیمات خوبی هم بحث‌های علمی، دانشی و هم تربیت نیروی متخصص صورت گرفته.
در هر حال تلاش برای پیشرفت در زمینه علم داده، هوش مصنوعی و مدیریت داده میتواند آینده روشنی را برای کشورمان ترسیم کند.
یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
بنیاد حفظ آثار به دنبال بازنمایی سبک زندگی شهدا است. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت مجموعه این بنیاد با همکاری بنیاد شهید و سایر نهادها و دستگاه‌های لشکری و کشوری تلاش می‌کند تا سبک زندگی شهدا را برای نسل جوان بازنمایی کند. سردار کارگر در حاشیه 10 جلسه هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین افزود 2 آیین‌نامه ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دفاع مقدس و حفاظت و مرمت آثار ملموس مناطق عملیاتی در هیئت امنای بنیاد تصویب شد. آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پس از این جلسه بر حمایت این وزارتخانه از آثار هنری مرتبط با دفاع مقدس تأکید کرد. در پایان با آگاهیتان میرسانم فردا دوشنبه 25 بهمن 1400 هجری شمسی برابر است با 12 رجب 1443 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:39 دقیقه، اذان صبح فردا 5:30 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:53 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی 21 رو به سمع شما عزیزان رسوندند. 21:10 دقیقه است و با اعلام این ساعت عرض کنم خدمتتون که تا پایان این نوبت با دو برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. ابتدا تا لحظات دیگر دعوت خواهم کرد از شما عزیزان که مستند رادیو معارف به نام خط پایان رو به مدت حدوداً 19 دقیقه بشنوید و 21:30 دقیقه برنامه برکرانه نور و تفسیر آیه 253 از سوره مبارکه بقره توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم خواهد بود در یک شنبه 24 بهمن ماه 1400. امیدوارم این دو برنامه پایانی نوبت رو هم همراهی بفرمایید و مورد توجه شما خوبان واقع بشه. اما خط پایان
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شد.
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 83 شکوه رهایی.
الروحيه هذه 400 يريد اللي يريد يروح بهالروحيه يجذب لقفيه.
نیروهای مسلح عراق در 31 شهریور سال 1359 با حمله غافلگیرانه و تمام عیار از مرزهای ایران اسلامی گذشتند و مسافتی به طول 1500 کیلومتر از نوار مرزی کشورمان را تصرف کردند و ایران را در برابر جنگ 8 ساله ناجوانمردانه و نابرابری قرار دادند که شمار زیادی را قربانی کرد. اما یک دسته از قربانیان کسانی بودند که با سرنوشتی نامعلوم در زندانهای شناخته شده و حتی مخفی و مخوف عراق هدف رفتارهای غیر انسانی و انتقام جویی حکومت صدام قرار می گرفتند.
سید ناصر حسینی پور از آزادگان سرافراز.
من فکر میکنم یه چند تا نگاه اگه تو حوزه اسارت بدیم خوب باشه. اون این که اونایی که اونور خاکریز بودن چه آدمایی بودن، بعد میاد دستمون که برخوردشون با بچه‌های ما تو زندان چجوری بوده. نکته دیگه هم که حائز اهمیت هستش اینه که این آدمایی که پشت اون خاکریزه ها بودن با چه اراده و با چه عزمی و این آدم ها با چه کینه ای و انگیزه ای با رزمندگان ما می جنگیدن. اون وقت یه اتفاق میفته، من همین مقدار سعی کنم از وقتم استفاده کنم. این که نظامیان عراقی آدم های ابله و ترسو و بزدلی نبودند، آدم های جنجو و نترسی بودند. اینجور نبود های خسروی که کسی پرینس فیلم ها و بعضا سریال هایی که امروز صدا و سیما خیلی وقت هم نشون میده، ما هم دیدیم، یه اصله چلاش برداره یه جلنگدن بیششه و سطح عراقی رو درو بکنه و آبکش بکنه. اینجور نبود که نظامی عراقی آدم های ترسویی باشن. اگه ترسو بودن که جنگ 8 سال طول نمی کشید. اما این آدمای پشتون خاکریز آدمایی بودند که اگر یه نقطه ای رو میگرفتند مثل قفقاز و ترکمنچای میشد دیگه دست ما نمیافتاد. این آدمایی که پشت خاکریز با بچهای ما میجنگیدن مثل آخشون کش مثل آقای جنرال حسین کامل بوده که اگر توی اردوگاهی هم میرفت توی نقطه هم میرفت به کسی رحم نمیکرد. یه آدمی که میاد تو انتفاضه شعبانی میره رو تانک بعد خطاب به آقای امام حسین میگه حسین انت حسین انا حسین حارب حتا نحارب، به جنگ را بجنگیم. این آدم اگه دستش به ملت ایران میرسید چیکار میکرد؟ اما دستش به بچهای ما تو زندانهای عراق رسید.
عبدالرزاق تجاوب انت حارس مي ها بنفسك ملابس
صار يا
انت حارس
با این که ایران و عراق طرفهای قرارداد سوم 1949 ژنو بودند، اسیران ایرانی از ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی هم محروم بودند و عراق آشکارا قوانین بین المللی را زیر پا می گذاشت. بازداشت پزشکان، بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر و فرستادن آنها به سلولهای انفرادی، اعدام اسیران جنگی و قتل عمد مجروحان، بیتوجهی به درمان اسیران بیمار و مجروح، غارت اموال اسیران جنگی و فضای محدود و آلوده نگهداری و شکنجه آنها با تحمیل بیخوابی و گرسنگی فقط بخشی از شکنجه های روحی و جسمی اسیران در زندان های عراق بود.
چی کار میکرد؟ دو تا رفیقی که کنار هم نشسته بودن با هم حرف میزدن و معمولا تو هر جمعی دو تا رفیق کنار هم میشینن با هم حرف میزنن، هر جا معمولا اینجوریه، صداشون میزدن میگفتن بیاین بیرون، بعد میگفت به صورت همدیگه سیلی بزنید. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچهای ما رسید. این کاری میکردن مصداق این آدما. یه چیزی مثل جنرال هشام صبا الفخری فرمانده سپاه چهارم عراقه. چه اتفاقی افتاد؟ توفیق احمد این آدم میگه آقا سید من روزی فهمیدم که خدا با ما نیست که جنرال همین سرلشکر هشام صبا الفخری در منطقه قلعه دیزه در مقر تیب 417 عراق بالگردش به زمین نشست. بعد این آدم با این چه حرفاش لطیف ترجمه میکرد بعدی از عبارات و کلمات رو دو سه بار تکرار میکرد. میگفت خان ناصر سلیمان به من میگفت والله العظیم ها طلعت اثیر مو جیش الشعبی مو هرس خمینی، به خدا این سه تا اسیر پاسدار نبودن، بسیجی نبودند. بعد میگفت سید والله العظیم ها طلعت اثیر جندی مکلف، انت تفنشین و جندی مکلف، تو میدونی جندی مکلف چیه؟ سرباز وظیفه بودن این سه تا اسیری که ما گرفته بودیم. بعد هشام صبا الفخری گفت من اینا رو خودم میبرم پشت. سوار بالگردش شد، این بالگرد اوج گرفت، رفت بالا، وایساد، چرخید. بعد خود هشام صبا الفخری در این بالگرد رو بازش شد و این سه تا اسیر رو یکی پس از دیگری انداخت پایین. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچهای ما تو زندان‌های عراق رسید، توی منطقه قلعه دیزی به سه تا سرباز وظیفه رسید. این کاری کردن.
شنو اسمك؟ اسمك شنو؟ وياك انا؟ شنو اسمك؟ اسمك شنو؟
اسمك عبدالرزا. عبدالرزا
هسه صرت عزمي. من يا جيش؟ جيش جيش
يلا احكي صرف.
انت عارف خميني ها؟ حارس خميني انت ها؟
لا انا سرباز.
سرباز
انا سرباز.
لا خلاص انت ملابسك ملابس حارس خميني. لا تشوف الجواب.
لا حارس خميني كبير، حارس خميني بزرق، انا سرباز، انا ضعيف.
عرفتكم حرب شنو ها؟ انتم حلاوة ها؟ يلا جاوب جاوب انت حارس خميني ها؟
لا
يلا جاوب.
رفتارهای مسئولان نگهداری اسیران ایرانی در اردوگاه‌های عراقی به قدری ضد انسانی بود که گروه اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های اسیران جنگی ایران در عراق در مشاهدات خود رفتارهای خشونت‌آمیز فراوانی را که به اختلالات شدید بینایی و آثار زخم و کبودی و شکستگی دندان منجر شده بود گزارش دادند. اما روی دیگر تنگناها و شکنجه‌های بیرحمانه در اسارتگاه‌های عراق، منش و اوج رفتار انسانی اسیرانی مثل حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی بود که حتی سربازان و درجه‌داران بیرحم عراقی را هم دگرگون می‌کرد.
هر چه پیش می‌رفت همه ورزی دشمن نسبت به این آب خاک و این میهن اسلامی عزیز ما ایران و همه ورزی دشمنان بشریت نسبت به ملت شریف ما کمتر بشه و بر عزت و شکم و سربلندی ملتی بزرگ افزوده بشه.
اما روش متفاوت رفتار با اسیران جنگی راهی بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر اسیران عراقی در پیش گرفت. پس از انجام عملیات‌های پیروزمندانه فتح المبین، طریق القدس و سامن الائمه علیه السلام و افزایش اسرای عراقی، امام خمینی در پیامی منشور نگهداری از اسیران عراقی را صادر کردند و فرمودند:
مکتبی بودن و متعهد به اسلام راستین بودن اقتضا می کند تا رزمندگان اسلام با اسیران جنگی و پناهندگان با عطوفت و فتوت و به گونه ای اسلامی رفتار کنند.
من گروهبان علی ابراهیم از شهرستان تکریت هستم که در تاریخ 1/5/64 در دریاچه ام النهاج اسیر شدم. هنگامی که شما به اسارت رزمندگان اسلام در آمدید، رفتار آنها با شما چگونه بود؟ آنها با ما رفتار خیلی خوبی داشتند و از ما استقبال کردند و به ما غذا و سیگار دادند و حتی بهتر از عراقی ها با ما رفتار کردند و از این بابت از آنها تشکر میکنیم. من از نزدیک طعم رحمت اسلامی را چشیدم و شاهد رفتار خوب رزمندگان اسلام بودم. برای نمونه وقتی مرا برای مداوا به بهداری بردند، در همان موقع یکی از نیروهای رزمنده اسلام را که مجروح شده بود به بهداری آوردند، ولی ابتدا من را پانسمان کردند و سپس به مداوای آن برادر رزمنده پرداختند و این نهایت لطف نیروهای اسلام را میرساند و من از این لحاظ متشکر هستم.
از مهمترین کارهایی که ایران برای رفاه حال اسیران عراقی انجام داد، ایجاد اردوگاه‌های مناسب نگهداری اسرا، پیشبینی و برآورد بودجه سالیانه اسرای جنگی، اعزام اسرای داوطلب به نماز جمعه و زیارت شهرهای مقدس، همکاری با گروه فرهنگی برای گسترش امور فرهنگی، استقبال از نمایندگان صلیب سرخ و سازمان ملل در اردوگاه‌ها برای ثبت نام اسیران، جداسازی و نگهداری اسرای نوجوان و همکاری در جهت تربیت و هدایت آنها، جدی گرفتن امور بهداشتی و حتی امکان ملاقات‌های انفرادی و جمعی با خانواده‌هایشان بود که همه این رفتارهای اسلامی و انسانی با برخورد خشونتبار عراقی‌ها با اسیران ایرانی در تقابلی آشکار قرار داشت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 67 که قطعنامه 598 پذیرفته شد، خب یکی از بحث‌هایی که بعد از پذیرش قطعنامه و حتی در خود قطعنامه مورد توجه قرار گرفته بود، بحث آزادی اسرای جنگ تحمیلی بود. خب این بحث از اون زمانی که بحث قطعنامه مطرح شد در هم گفتگوهای بین المللی هم در مذاکرات همواره مطرح بود و ایران تلاش داشت که اسرای جنگ تحمیلی رو از دست صدام آزاد بکنه و اونها رو با عزت و اقتدار به کشور برگردونه. خب آزادی اسرا طبعا نیازمند مذاکرات، گفتگوها و شرایط خاصی بود که بتونند اسرای جنگ تحمیلی رو که برخلاف اون چیزی که شاید در ظاهر یک رزمنده وقتی که اسیر میشه ممکنه احساس حقارت و کوچیکی بکنه و شاید در مقابل ملت خودش که نتونسته اون گونه که باید در ظاهر از کشور دفاع کنه و اون ضعف موجب اسارتش شده، ولی خب اسرای جنگ تحمیلی ما چون مردم میشناختن رزمندگان رو و دیده بودن صحنه هایی رو که اینها در فضای جنگ با تمام توانشون و از تمام هستیشون، جونشون، خانوادهشون گذشتن و در جبهه ها رفتن و با آخرین توانشون جنگیدن و جایی که در حقیقت اسارت به سراغ اینها اومد چیزی نبود که اونها کوتاهی کرده باشن، ولی زیرا همواره برخلاف خیلی از موارد دیگه اسرای جنگ تحمیلی ما با عراق مورد احترام و عزت بودن و مردم ما به اینها افتخار میکردن و لذا دولت جمهوری اسلامی هم دنبال این بود که به یک روش مقتدرانه و عزتمندانه این عزیزان رو به کشور برگردونه.
سال 1369 بود که میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق چند نامه مبادله شد. اولین نامه در دوم اردیبهشت 1369 از سوی صدام نوشته شد و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه ششم صدام حسین راه اجرای قطعنامه 598 و آزادی اسیران ایرانی را هموار ساخت و آمادگی خود را برای مبادله روزانه 5000 اسیر میان ایران و عراق اعلام کرد.
اسرا که در حقیقت به دقت و صحت اونها رو در ادبیات ما آزادگان نامیدند، فرزندان آزاده این ملت بودند که موفق شدند مسئول جمهوری اسلامی در سال 69 اینها رو به میهن برگردونند و وقتی هم برگشتند استقبال عجیبی که مردم در شهرهای مختلف از این بزرگواران کردن نشون داد که اونها کسانی بودند که در میدان جنگ تلاش کردند که عزت کشور و ملت رو حفظ کنند، نگذارند کشور به دست بیگانه بیفته و حتی یک وجب از خاک ایران کم بشه. مردم هم متقابلا از اونها تجلیل و تقدیر کردند و با عزت و احترام از اونها استقبال کردند و به حمدالله این فرزندان عزیز ملت به کشور بازگشتند و این هم خودش یک بخش دیگری از پیروزی ملت ایران در این جنگ 8 ساله بود که تونست با عزت و اقتدار فرزندان عزیز خودش رو به کشور برگردوند.
26 مرداد 1369 تاریخی فراموش نشدنی برای اسیران و خانواده‌های چشم به راهشان بود تا سرانجام اولین گروه از اسیران به خاک میهن وارد شدند.
این چند روزه حقیقتاً یکی از شیرین‌ترین ایام دوران بعد از انقلاب برای ملت ما بود. تنها چیزی که در این ایام عید و شادی دلها رو آزرده می کرد و می کنه و بنده در این چند روز غالبا در همین فکر بودم، این است که بسیاری از شماها آرزو داشتید که بعد از برگشتن امام رو زیارت کنید. همه رزمندگان ما این آرزو رو داشتند. بسیاری از شهدای ما در وصیت‌نامه هاشون به این آرزو و عشق بزرگ اشاره کردن. می دانیم ما که شما در طول دوران اسارت در زندانها، در اردوگاه های دشوار، در زیر اون فشارها یکی از چیزهایی که شما رو دلهاتون رو زنده نگه می داشت، پر امید نگه می داشت، یاد اون چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمون بود. اون بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند. حال پدری رو که فرزندانش با این شکل از او دور شده باشند راحت می شود فهمید.
خیابان‌های ایران تا مدت‌ها با جشن و شادی و چراغانی میزبان اسیرانی بود که در راه حفظ عزت و تمامیت ارضی سرزمینشان تازیانه های بی عدالتی را تاب آورده بودند و اسارتشان را تا آزادگی اوج دادند تا کسی از مرزهای خاکی و مرز باورهای اسلامی و عزتمندانه مردم انقلابی ایران عبور نکند. پایان قسمت 83.
بله، این هم از پایان قسمت 83 مستند رادیو معارف به نام خط پایان. امیدوارم که پسندیده باشید و مورد استفادتون واقع شده باشه. دوستان خوبم، برنامه برکرانه نور و شنیدن تفسیر